سخنرانی استاد پناهیان با موضوع فرصت دفاع از حق، تهران، هیئت شهدای گمنام، سال 96.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی.
طبیعی است که همه امامان ما مظلوم بودند و در مظلومیت زندگی می کردند. حتی رسول مکرم اسلام شاید از همه مظلومتر بودن در مرتبه خودشون و نوع مظلومیتشون البته متفاوت بود. امیرالمؤمنین علی علیه السلام در اون 5 سال هم مظلوم بودن، به حدی که انقدر بر این مظلومیت خودشون تأکید داشتن که بعضیا ناراحت می شدن از حضرت، می فرمودن یعنی چی شما این تکه کلام رو بر زبان خودتون همیشه جاری می کنید و همش میگید من مظلومم. ایشون میفرمودن مازل تو مظلوما، من همیشه مظلوم بودم. از دوران کودکی خودشون حتی وقایعی رو نقل میفرمودن که حکایت از مظلومیتشون داشت. کسی آمده بود توی جلسه حضرت داشتن خطبه میخوندن، گفت وای به داد مظلوم برسید. حضرت فرمود کسی از پیش من از مظلومیت حرف نزنه، من خودم از همه مظلومترم، کاغذ تو بیار ببینم کارت چیه. کارشو را انداختن. این یک تکیه کلام حضرت شده بود در وصف مظلومیت خودشون. امیرالمؤمنین علی علیه السلام در اوج خلافت وقتی مظلوم باشن دیگه طبیعی است که بقیه امامان معصوم ما چقدر در مظلومیت به سر میبرن. امام صادق علیه السلام تازه در موقعیتی بودن که فراغتی داشتن، یه فراغ بال و عرصه فراخی براشون فراهم شد که بتونن حرکتهایی رو انجام بدن، شاگردانی رو آموزش بدن. ولی بارها صدماتی دیدن امام صادق علیه السلام که مثلا زمان منصور دوانیقی ایشون یه مدتی در موقعیتی محبوس بودن. محبوس که یعنی تحت نظارت بودن و هیچ کس حق نداشت با ایشون تماس بگیره. که کسی مسئله‌ای داشت از ایشون میخواست بره سوال کنه، گفت رفتم به صورت یه میوه فروشی خودم رو در آوردم و شروع کردم به میوه فروختن. حضرت منو صدا زدن و در گوش من فرمودن خب چاره خوبی پیدا کردی برای این که بیای پیش من، حالا مسئله تو بگو من جواب تو بدم، و جوابشون رو دادن. یعنی اینقدر محدودیت. حالا غیر از این که در خانه حضرت روی بار آتش زدن، دالان ورودی خانه حضرت آتش گرفته بود در زمانهای بعدی، که حتی روایتی هم هست که بنا بود امام صادق علیه السلام آن امامی باشد که ظهور کند، ولی به واسطه اون جریان آتش گرفتن در خانه بدا حاصل شد و این تصمیم به تأخیر افتاد که دیگه تا الان ما درگیر این تأخیر در تصمیم لیظهره علی الدین کله هستیم که فعلا محقق نشه. خب ائمه هدا علیهم السلام همه انواع و اقسام مظلومیت داشتن، خصوصا امام صادق علیه السلام که حالا امشب ما میخوایم یک کمی بحثمون رو متناسب با تاریخ حیات حضرت قرار بدیم، یه بحث مستقلی از مباحث گذشته و آینده. امام صادق علیه السلام کسانی در زمانشون قیام کرده بودن و یا دعوت به قیام میکردن. حتی کسی از بستگان حضرت، بستگان که میگم از بنی هاشم یعنی بود، آمده بود فرزند خودش رو مهدی موعود مینامید و تمام بنی هاشم رو وادار کرد به بیعت، فقط امام صادق علیه السلام بیعت نکردن. اون فرد اومد پیش امام صادق علیه السلام، از حضرت همراهی خواست. البته امام باقر علیه السلام، امام صادق علیه السلام هم حضور داشتن. بعد حضرت فرمودن خب تو میدونی فرزند تو که آن مهدی نیست و الان زمان این حرفا نیست. اونها برگشتن امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام رو به حسادت مبتلا متهم کردن. دیگه حالا شما ببینید وقتی امام صادق علیه السلام در بین فامیل های خودشون متهم بشه به حسادت، دیگه چی باید گفت؟ این چه نوع مظلومیت عجیب و غریبی است. امام صادق علیه السلام در کلام می‌فرمودن که همیشه ما اهل بیت توسط یک کسانی از بستگانمون مورد اتهام و ظلم قرار می‌گیریم و بعد نمونه‌هایی رو مثال می‌زنن که بگذریم. یا کسان دیگری در زمان امام صادق علیه السلام می‌خواستن قیام بکنن. حالا مظلومیت می‌خوام بگم فقط از نوع مظلوم واقع شدن پیش دشمنان نیست، مظلوم واقع شدن پیش دوستان البته خیلی سخت تره. گفتن که آقا امام صادق به شما میگن که فلان گروه که حالا نام نبرم بهتره، میگن که اونها هیچ اختلاف نظری با شما ندارن جز این که شما امام صادق معتقد به جهاد نیستید. حضرت فرمود انا لا اراه، و من واقعا رأیم به جهاد نیست، من به جهاد معتقد نیستم. اون بنده خدا فرمود بله اینجوری اینا میگن. فرمود انی لا اراه ولکن اکره ان ادعا علمی الى جهلهم، بله من واقعا معتقدم به جهاد ولی نمیتونم علم خودم رو که زمان جهاد کیه بذارم کنار و پیرو نادانی اونها باشم. خب مظلومیت یک امر محتومه، یعنی دیگه محتوم که چه عرض بکنم، مسلم و بدیهی در زندگی ائمه هدى علیهم السلام. امام صادق علیه السلام انواع و اقسام مظلومیت ها رو داشتن. حالا یکی از همین مظلومیت ها قلت یاره که کسی اومد گفت آقا شایسته نیست آخه شما قیام نکنید. آقا فرمود مگه من چقدر یار دارم؟ گفت 100,000 تا، بلکه 200,000 تا. او وقتی که گفت 100,000 تا، آقا فرمود 100,000 تا من یار دارم؟ او آقا بلکه 200,000 تا. آقا فرمود من 200,000 تا یار دارم؟ او آقا بلکه بیشتر از این حرفا. آقا فرمود واقعا تو این معتقدی من اینقدر یار دارم؟ بلند شو با هم بریم. با هم رفتن بیرون اون موقعیتی که قرار داشتن، رسیدن به یک گله گوسفندی و حالا بز بوده البته. حضرت فرمودن که میخواستن به ایستن اونجا به نماز و عبادتی، فرمودن که به اندازه گوسفندان این چوپانی که داره از اینجا عبور میکنه من اگر یار داشتم قیام میکردم. بعد میگه ما رفتیم شمردیم، حضرت این کلام رو که گفتن رفتیم شمردیم دیدیم 17 تا بیشتر نیست. یه بار اومدن پیش آقا امام صادق علیه السلام. حالا اینا من دارم مثالایی میزنم از دوستان، دیگه دشمنان که بماند، اونا که دیگه وضعشون معلومه چه توهین هایی به امام صادق علیه السلام میکردن. چه یه بار حضرت رو دستگیر کردن، پشت اسب میدواندن، حضرت سن بالا، تنومند، عرق ریزان، خیلی خیلی ناجور. ولی خب بالاخره این مظلومیت ها رو شما ببینید که چقدر برای ائمه هدى علیهم السلام بوده. دیدن این مظلومیت ها مقاومت انسان رو واقعا بالا میبره. حالا ائمه هدى با این مظلومیت ها چجوری برخورد میکردن، این یک ادبی داره، ادب برخورد با مظلومیت، که حالا اونو خدمت شما عرض خواهم کرد بر اساس کلام امیرالمومنین علی علیه السلام، که این منش رو شما دائما تو زندگی اهل بیت به ویژه امام صادق علیه السلام میبینید و بعد این منش چقدر برکات واقعا به دنبال داشته و این منش رو همیشه همه باید داشته باشن. در اوج مظلومیت هایی که دچار هستیم، البته الان تو این دوره و زمانه مظلومیت اجتماعی مؤمنین خیلی کم شده، خیلی نسبت به حتی زمان اول انقلاب، دوران دفاع مقدس، تقریبا میشه با همه مشکلاتی که وجود داره و مظلومیت هایی که هست گفت مظلومیتی نیست. یعنی میشه حتی اینجوری گفت در مقایسه با 2 دهه قبل، در مقایسه با 25 سال پیش 30 سال پیش. خیلی عجیبه، اون داستان ها رو کسی نقل نمی کنه به هیچ وجه. منم خودم میدونم که نمیشه اونا رو نقل کرد، نمیشه گفت در زمان دفاع مقدس ما چه مشکلاتی داشتیم، نمیشه گفت در زمان اول انقلاب چه مشکلاتی حضرت امام داشتن. دوست داریم حالا همه چی خوب و خوش و خرم پشت سر گذاشته بشه و جلو بریم. اتفاقا همین مظلومیت هایی که حضرت امام داشتن، حضرت آقا الان دارن، چگونه با این مظلومیت ها برخورد میکنن، بازم همون منش امام صادق علیه السلام هست. مظلومیت هایی که حضرت امام داشتن کم نبود، مظلومیت هایی که آقا هم دارن کم نیست. یه بار خود حضرت آقا سخنرانی میفرمودن برای جمع بسیجیان، شاید چیزی بود 100,000 نفر بود، همون اوائل دوران ولایت ایشون بود، اوائل که بعد از مثلا حدود 9 سال بعد از آغاز دوران ولایت ایشون، کسی نامه ای نوشته بود که رئیس جمهور وقت باید علیه رهبری قیام بکنه و حالا یه مسائلی بود. بعد ایشون فرمودن حضرت امام خیلی حرف ها داشتن با خودشون بردن و نگفتن، حالا شاید هم فرمودن درد دل ها و اشاره به مظلومیت امام داشتن. بعد خود ایشون فرمودن که ما هم خیلی حرف ها داریم که نمیزنیم، ولی مظلومیت یه امر قطعیه برای ائمه هدا علیهم السلام. از ائمه هدا علیهم السلام هم که بگذریم، هر کی مؤمن میشه یه جوری مظلوم واقع میشه، حالا چه تو عرصه سیاسی اجتماعی چه تو عرصه زندگی فردی. بالاخره خدا مظلومیت رو برای مؤمنین قرار داده. در روایات هست که گریزی نیست، فرمود مؤمن رو یا باهاش کافر عناد می‌ورزه یا منافق مکرش میکنه یا مؤمن دیگه نسبت بهش حسادت می‌ورزه. اصلا چاره ای نداره، باید تو این فضا زندگی کنه. هر کی مؤمن شد این اذیت ها رو داره. حالا من گفتم یا، البته یا به معنای یا نیست، هر ستاش با هم هست، یه مقداری از این یه مقداری از اون یه مقداری از اون یکی، این دیگه انواع مظلومیت ها رو به دنبال داره. جدا از مقدرات الهی که مظلومیت برای مؤمن به دنبال میاره، جدای از مقدرات یه دستوراتی هم خداوند متعال به مؤمن داده. این دستورات هم دوباره مؤمن رو ضعیف میکنه، مؤمن رو مظلوم قرار میده، ضعیف میکنه، یعنی از نظر موقعیتی دیگه تو موضع ضعف قرار میده. مثلا به شما بدی میکنن، شما ببخش. به شما بدی میکنن، شما انتقام نگیر. مثلا با شما هر رفتاری دارن، شما با حسن زن برخورد بکن. نیمی از دستورات اخلاقی میبینید سه به هیچ بازی رو به نفع آدم بدا علیه آدم خوبا تموم میکنه. فرماید مؤمن برادر دینی کار خطایی کرد، خطای او رو به خودت نسبت بده. آقا دیگه خطای اون رو چجوری به خودم نسبت بدم؟ میگم من اشتباه کردم. فرماید تو بگو من اشتباه کردم. بعد خوبی خودتو به اون نسبت بده، یه کار خوبی کردی بگو اون انجام داده. اینا دیگه دستوراتیه که ما اگه همشو اجرا کنیم دیگه خیلی واقعا مظلوم واقع میشیم. خیلی ها از موقعیت آدم ممکنه استفاده کنن برن. اصلا میفرماد شما به کسی محبت کنی، من معمولا نمیذارم اون به تو جواب بده، یعنی اونجا مظلوم واقع میشی. البته از جای دیگری به تو محبت خواهم کرد. دوست داره رزق مؤمن از انواع و اقسام من حیث لا یحتسب باشه، درسته؟ خب دستوراتی که به ما دادن ما رو یه جورایی مظلوم قرار میده. مقدرات ما هم که هست اینجوری تو جامعه و اینها هم که بله شرایط همیشه اینجوری هست. خب با این مظلومیت چگونه باید برخورد کرد؟ حالا درباره مظلومیت خیلی نمیشه حرف زد، الان فرصت کمه. بالاخره ائمه هدا علیهم السلام یکی از ویژگی های برترشون این بوده که بالاترین مظلومیت ها رو داشتن. وقتی آدم به اون مظلومیت ها نگاه میکنه واقعا مقاوم میشه، روحش بزرگ میشه. مثلا هر طلبه ای، هر فعال فرهنگی، یا اصلا فعال فرهنگی نباشه، هر مؤمنی که دوست داره روی اطرافیانش تأثیر بگذاره، اونا رو دعوت کنه به راه خیر، اونا رو دعوت کنه به راه خدا، یا دعوت هم نمی کنه، میگه بابا من کاری نداشته باشیم، من دارم راه خودم رو میرم، خب حتما مورد تمسخر قرار خواهد گرفت، حتما مورد سرزنش قرار خواهد گرفت. میدونید یکی از برجسته ترین ویژگی های یک مؤمن اینه که لا یخافون لومت لائم، از سرزنش نباید بترسی. معنای این حرف این نیست که اگر پیش افتاد یه وقتی کسی اومد سرزنشت بکنه از سرزنش نترسی، نه خیر، قطعا پیش میاد که سرزنشت بکنن. یا حسرتن علی العباد ما یأتیهم من رسول الله کانوا به یستهزئون، ای وای بر بندگان خدا، هر پیغمبری رو فرستادیم مسخره کردن، ما چه مونه که مسخرمون نکنن، بالاخره اینا پیش میاد. وقتی میفرماید ویژگی های مؤمنین رو، مؤمنین برتر رو که اتفاقا در تفسیر هست، اینا مؤمنین آخرالزمان هستند، در تفسیر هست که اینها ایرانی ها هستند، مقدمه سازان ظهور هستند، در مورد اینها چند تا ویژگی رو برمی‌شمارد پروردگار عالم. یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم، یه قومی رو جای شما میاره که چند تا ویژگی دارن، حالا این ویژگی ها رو شما کنار هم دیگه بگذارید، یحبهم، من اینها رو دوست دارم، با چهت ویژگی برجسته، و یحبونه، اینا منو دوست دارن، خب این خیلی کلیدی و برجسته است. عدلتن علی المؤمنین، نسبت به مؤمنین به شدت فروتنن، خب یک صفت کلیدی است این فروتنی. عزتن علی الکافرین، نسبت به کافران به شدت سخت گیرن، خب اینا هم یه ویژگی برتره. یجاهدون فی سبیل الله، در راه خدا مجاهده میکنن، ولا یخافون لومت لائم، اینا همه رو در حالی دارن که از سرزنش نمیترسن، یعنی ضرب در نترسیدن از سرزنش، یعنی ولا یخافون لومت لائم، اینا حال برای همه اون قبلی ها، چون اون قبلی ها رو حالا بنابر برخی تفسیرها یا حال برای مثلا آخرینش، این یه ویژگی برتره که از سرزنش نمی ترسن. حالا اگه کسی سرزنش نشد چی؟ مگه میشه که سرزنش نشه؟ کدوم مجاهد فی سبیل الله است که سرزنش نشه؟ این بچه های رزمنده یکی از ویژگی هایی که داشتن می رفتن جنگ این بود که ولا یخافون لومت لائم بود، از سرزنش نمی ترسیدن. الان مدافع حرم بشه کسی اونقدر سرزنش نمیشه که زمان دفاع مقدس میرفت جبهه خودمون به جنگه، چه سرزنش هایی بود، رفته آثارش هم بین رفته اون سرزنش ها، ولی میشنیدن و حرفای آبداری میزدن ها، یعنی حرفهایی که خدا لطف کرده اثری از اون زهرها و نیشهای زهرآلود نیست الان، چون بطلانش ثابت شده، هیچ کس دیگه نمیتونه اون نیشها رو تکرار کنه، دیدی گفتیم نرو مثلا چی میشه دیگه، انقدر حق آشکار شده، اونایی که میگفتن تکرار نمیکنن، این طرفی هم دیگه نمیگن دیگه، برای آبروداری هم خصلت مؤمنان است. خب پس مظلومیت انواع و اقسام داره و برای مؤمنین یا به واسطه دستوراتی که خدا داده که شما اون دستورات رو اجرا کنی مظلوم واقع میشین و خوبم هست اجرا کنی، یا به واسطه مقدرات الهی یا تقدیر یا تکلیف ما مظلوم واقع میشیم. خب البته مژده‌های الهی هم تو این زمینه فراوانه، می‌فرماید اگر به کسی محبت کردی به تو جواب نداد، از یه طریق دیگه من به تو این جواب رو میرسونم چندین برابر از جانب کسی که تو اصلا حق به گردن او نداری ولی به تو خدمت میکنه چندین برابر، که او اگه میخواست ازت تشکر بکنه و قدردانی بکنه نمیتونست. خب مومن خیالش کمی راحت میشه، آسوده میشه. خب این مظلومیت رو چجوری باید باش برخورد کرد؟ با روحیه، با نشاط. عجیبه، ائمه هدی علیهم السلام روحیه و نشاط فوق‌العاده‌ای داشتن در اوج مظلومیت ها. وقتی آدم به تاریخ زندگی اهل بیت نگاه میکنه میبینه که کارشون رو میکردن، لحظه ای توقف نمیکردن. در مورد روحیه و نشاط ائمه هدی طبیعیه، ما که انتظاری جز این نداریم، ولی خوبه ببینیم، ببینیم یه آرامش و قدرت و اطمینانی پیدا میکنیم. آوردن یه طلبه ای رو که کتک خورده بود و سر و صورت خونی و بدنش رو کشان کشان آوردن پیش حضرت امام، اون زمان خرداد 42، که ببین امام چی کار میکنه. امام با یه نشاطی یه دفعه گل از گلش شکفت، به 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 به، خوش به سعادتش، در راه دین کتک خورده، به به. این نشاط از این نوعش گرفته تا انواع دیگرش هست، در خوبان همیشه بوده و هست. در کربلا نوشتن که ابا عبدالله الحسین و چند نفر از اصحاب و اهل بیت اطرافشون روز به لحظه به لحظه کار سخت تر می شد، چهره شون برافروخته تر می شد. بعد اون که نقل کرده گفته همه اینجوری نبودن، خاصان ابا عبدالله الحسین علیه السلام اینجوری بودن. اهل بیت همیشه روحیه‌شون قوی بوده، با روحیه قوی میشه تو بستر مظلومیت کارو پیش برد. ولی من نمیخوام در مورد روحیه صحبت کنم. معلومه روحیه با اعتماد به خدا انشاءالله بالا میره، ولی مسئله اینه که ائمه هدی علیهم السلام در اوج مظلومیت از فرصتها چه بهره برداری هایی میکردن، و این یه قاعده است. خدا برای حق همیشه فرصت قرار میده، یه قاعده عجیب و غریبه. کم هم فرصت قرار نمیده. آخه مسئله اینه، در بحرانی ترین لحظات شما بگردید دنبال فرصت، این فرصت ها رو پیدا کنید، براش برنامه‌ریزی کنید و شروع کنید از اینها استفاده کردن. امام صادق علیه السلام رئیس مذهب تشیع، حافظ همه مذاهب، چون مذاهب دیگه هم رؤسا و فقهاشون از امام صادق علیه السلام بهره می جستن، لذا ایشون کمک کرده به مذاهب دیگه. بخشی از مشترکات بین همه مذاهب مرهون امام صادق علیه السلامه. امام صادق علیه السلام گاهی کمک های عجیب می کردن که حالا بگذاریم، و رؤسای مذاهب دیگه چه تقدیری از امام صادق علیه السلام داشتند، و در کلماتشون هم موجود هست. اعتقاد به امامت حضرت نداشتند، ولی به علم حضرت شدیداً اعتراف میکردند و به بهره خودشون از علم حضرت بازم شدیداً اعتراف میکردند. بعضیاشون حتی به قتل رسیدن توسط دشمنان، رؤسای همین فقها، در واقع فقهای همین مذاهبی که از برادران اهل سنت هستن، محبتشون رو بعضیا پنهان نمی‌کردن به اهل بیت. منتها حالا اون اعتقادی که ما داریم نداشتن دیگه. امام صادق علیه السلام چیکار کرد؟ از فرصت‌ها استفاده کرد. یه انسان خستگی ناپذیر و مبارز و مدبر، امید و نشاطش رو که هیچ وقت از دست نمیده، وقتی نگاه بکنه به ائمه هدی علیهم السلام، هیچ یه اتفاق دیگه هم براش میفته و اون اینستش که از فرصت‌ها استفاده کنه. امکان نداره، عالم امکان، چرخ حیات بگرده و فرصت موجود نباشه برای حق که حق پیش بره کارش. هست، حتما هست، باید بگردی پیدا کنی. من دیگه از بدترین شرایطش بگم، بحرانی که برای ابا عبدالله الحسین علیه السلام پیش آمده بود دیگه سخت‌ترین بحران بود دیگه. فرصت حیات به امام حسین نمیخواستن بدن و به بچه های امام حسین دیگه رسما اومده بودن بکشن، به قتل برسونن، همه چی رو نابود کنن. حالا امام حسین علیه السلام شروع کرد از فرصت استفاده کردن. چه فرصت هایی رو استفاده میکرد؟ عجیبه. آقا رو محاصره کردن، آقا چاره ای نداره جز مهاجرت، جز سفر به کوفه و حرکت به سوی کربلا. آقا توی همچی شرایط سختی قرار داره. خب حالا باید چی کار کرد؟ آقا خودشون دارن میفرمان من و همه جوانانم رو به قتل میرسونن. چه فرصتی دیگه داره امام حسین علیه السلام؟ اون فرصتی که ازش نهایت استفاده رو کرد و موجب این شد که از شهادتش هم بهترین استفاده بشه. زن و بچه خودش رو برداشت همراه کرد. اینا رو که نمی کشن که. از فرصت اهل بیتش استفاده کرد. یه فرصت بود برای امام حسین. اونایی که از امام حسین خبر داشتن میتونستن ارتباط برقرار کنن مدام تعجب میکردن که آقا خانواده رو چرا میبری؟ اینا دیگه تو این وسط چه نقشی دارن؟ حضرت نمیتونست توضیح بده برای اونها چه فرصتی هستن این خانواده برای حماسه یا عاشورای من. میفرمود خدا خواسته که اونها رو اسیر ببینه. اینا رو که نمیکشن، اسیر میکنن. چرا نمیکشن؟ به معجزه الهی نخه، میخوان فخر بکنن به این که بچه های علی ابن ابی طالب رو اسیر کردن. بعد این به ضررشون تموم میشه، خون من باقی میمونه، پیام من منتقل میشه. مگه میشه توی شرایط سختی خدا فرصت برای ادامه حق باقی نگذاره؟ تو شرایط زمان ما که اصلا ما نمیتونیم جمع بکنیم این فرصت های موجود رو. یه کلامی رو اواسط کلام میخواستم بگم که وقتی ما نگاه بکنیم به مظلومیت‌های اهل بیت، به مظلومیت‌های رسول خدا، واقعا روحیه میگیریم. ما که دیگه اصلا هیچ وقت اونجوری نیستیم. عرض کردم که شما گاهی بعضیاتون عنصر فرهنگی هستید، طلبه هستید، فعال هستید، یا به عنوان یه مؤمن میخوای با دیگران اطرافیان حرف بزنی، از حق بگی، حرفتو ممکنه نپذیرن. من بعید میدونم هیچ کدوم از ما در بدترین شرایط، شرایط رسول خدا رو داشته باشیم. وقتی هجرت فرمودن به طائف، رفتن اونجا، یه نفر حرف آقا رو نپذیرفت. رسول خدا، ختمی مرتبه، نفس قدسی و عظمت وجودی حضرت، به سنگ میخوره، آب میشه. رفتن توی یه شهر تبلیغ کردن، یه نفر نپذیرفت. خیلی عجیبه، اصلا باورش سخته. در مورد طائف گفته میشه که یه نفر ایمان آورد. محققین که دقیق تر بررسی کردن گفتن یه نفر هم ایمان نیاورد. خب رسول خدا بر میگرده، باید چه اتفاقی براش بیفته؟ بخواد یه آدم معمولی باشه، یه سوال براش پیش نمیاد که خدایا آخه چه وضعی شد پس؟ ما برای چی اومدیم؟ یعنی کلام ما اینقدر بی اثر بود. شما هر موقع کلامتون بی اثر بود بگو با رسول خدا رفت طائف، یه نفر بهش رأی نداد، یه نفر باش همراهی نکرد، یه پشه لاغری چه خیزد؟ یا ما چه اثری داریم تو عالم؟ یک اتفاقهایی در تاریخ افتاده. امام صادق علیه السلام متهم بود به این که به جهاد معتقد نیست. یا حالا ما هم متهم بشیم به چیزایی که هست. حالا بالاخره امام صادق علیه السلام متهم میشد به حسادت. دیگه حالا شما ببینید ما هم متهم به چی نشیم. خیلی الان اوضاع بهتره، خیلی عجیب و غریب اوضاع بهتره. گفتم نسبت به اول انقلاب که قابل مقایسه نیست. دیگه حالا بخوایم به قسمت‌های دیگه تاریخ مراجعه کنیم خیلی اوضاع بهترتر میشه. ولی تعجب از اونهایی است که از فرصت ها استفاده نمی کنن. اینا چی میگن؟ میگن باید تمام فرصت ها و بهترین فرصت ها رو برای ما فراهم کنید تا ما کار کنیم. این زمین کشاورزی. خب میگه بذر کو؟ بذر کو؟ قرب بخر. نه دیگه، بذر باید بیارید. میریم بذر بیاریم. چجور بذری میخواید بیارید؟ چه آدم مطلعی هستی. بذر خوب و بد هم مگه داریم؟ بله، بذر خوب باید باشه. خب حالا خودت یه برو بخر تو که میشناسی بذر رو. نه، باید برید درست حسابیشو گیر بیارید برا من. حالا شازده میخواد کشاورزی کنه، باشه میریم بذر خوب بیاریم. بذر اینم بذر چیکار کنیم؟ حالا برو کشاورزی کنی. تراکتور کو؟ اینجور با دست خالی که نمیشه، باید شخم بزنه زمین. خب اینم تراکتور. خب این راننده میخواد. آقا دیگه خودت رانندگی کن دیگه، مثل ماشین عادی کاری نداره. نه نمیشه که من وقتم دارم تراکتور بده راننده نمیاره. باشه این با شخم زدیم. حالا شما لطفاً بفرمایید آب کو؟ آب حالا حتما این ور اون ور ببینید زمینای کشاورزی چیکار میکنن، یه سهمی آبم شو. نه نمیشه که، باید آب فراهم کنه. آقا این چه وضعیه؟ به ما گفتن برو کشاورزی، آب نیست در زمین. خب چشم، حالا آبم میاریم. شما این مدتی صبر بفرمایید. پس آبم آوردیم، بفرمایید. آب اینجوری که نمیشه که، آبیاری قطره ای الان مده، این همجوری ول کنم تو زمین همجوری آب هدر بره؟ نمیشه که، بعد مزرعه درست کار نمیکنه. شما ایرادم من میگیری. آقا حالا قطره ایشو خب بس برو خودش اونا رو درست کن دیگه. من میخوام این قصه رو عمدن کش بدم. هیچ فایده ای نداره دارم ادامه میدم، ولی بعضیا واقعا میخوان اینجوری کار فرهنگی بکنن. آقا آبیاری هم آوردیم و بذرم که با کمباین حتما باید بکاریم. کمباین برای چیدنه؟ نه، یه دستگاهی داره که میکاره. خب اونم که خب، پس شما اینا هم کاشتیم دیگه. پس وایسید اینجا باد بزنید اینا مثلا پرنده ها نخورن، و بعدش هم که بیاد بچینید. و بعد شما چیکار کردی الان اینجا؟ یه چی دیگه ما الان داریم همجوری داریم کشاورزی میکنیم دیگه. باید امکانات فراهم باشه. اگه ما اینجوری آدم نباشیم، از حد اقل فرصت ها حد اکثر بهره رو، البته خدا باید توفیق بده. یه دعا کنم الان. خدایا توفیق خدمت به ما بده، توفیق خدمت از ما نگیر، خدمات ما رو مؤثر قرار بده، خدمات مؤثر ما رو مقبول درگاه خودت قرار بده، بعد اونا رو از ما مضاعف بپذیر. حالا کلن همش رو نادیده بگیر، از فضلت ما رو ببخش. چی بگیم دیگه؟ میخوایم کامل دعا کنیم، باید اینجوری دعا کنیم. ما رو دوچار عجب و غرور خدمت کردن قرار نده. ما رو دوچار عجب. حالا بعضیا خدمت نمی کنن مغرور میشن که، بعضیا طرفدار حقا مغرور میشن. خدمت هنو نکرده، هم که طرفدار حق غرور گرفتتش. خبری نیست، حالا طرفداری از حق غرور نداره. باید همش آدم هی تشکرم بکنه، تمنا هم بکنه از پروردگار عالم. امام صادق علیه السلام از فرصتها استفاده میکرد، و دیگر امامان معصوم ما، امام زین العابدین از فرصتها چجوری استفاده میکرد؟ با دعا میومدن. آقا شما نباید حرف بزنی تبلیغ، ما کاری دعا دارم میکنم. تنها ایرادی که میگرفتن از امام زین العابدین علیه السلام، شما چرا انقدر غلام میخرید میفروشی؟ غلام ثواب داره در راه خدا، غلام میفروشی. اینا رو چجوری میخری؟ باغهایی که از بابام علی به ارث رسیده، پولشو من در میارم غلام میخرم میفروشم. چی بگم؟ حجاج ابن یوسف ثقفی نمیتونست چیزی بگه به امام زین العابدین، از بس از فرصت ها خوب استفاده میکرد. بعضی وقتا میان ماها رو خراب کنن، از فرصت ها بد استفاده کنیم. امام صادق علیه السلام میخواستن خراب کنن، پول فرستادن، گفتن که منصور دوانقی بود، گفتش که اینو ببرید بدید به بنی هاشم، بدید به امام جعفر صادق و دیگر بنی هاشم، بگو بهشون که این پولو از خراسان من آوردم. اون جاسوسی که میخواست بره از خراسان آوردم، چون خراسانی ها ضد بنی مروان بودن، از خراسان آوردم فقط به این شرط که قیام کنید، یه رسیدم بدید. به من که من به اونجا دوستانم بدم که دوستداران اهل بیت هستن. اینا اومدن تمام شیعیان و بنی هاشم پولو گرفتن رسیدن به این دادن. امام جعفر صادق علیه السلام رفت مسجد، دید داره حضرت نماز میخونه، حضرت دید این اومد زودتر نمازشو تموم کرد، بلا فاصله برگشت فرمود اومدی اهل بیت و عصمت و طهارت رو فریب بدید، جمع کنید این حرفا رو. گونه آقا چه فریبی، من اومدم پول به شما بدم، از خراسانم، محب اهل بیتم، شما قیام کنید. آقا فرمود اصلا ببین چجوری جوابشو داد، فرمود ما با بنی مروان رابطه سیاسیمون خوبه، با چرا قیام کنیم علیهشون؟ مثلا برو اینو بگو که آقا ما رفتیم پول بدیم به ایشون، ایشون گفت اصلا ما قیام نمی‌کنیم علیه بنی مروان، رابطه‌مون خوبه. فرمود اونا اصلا مثلا دوستانه است رابطه ما، بلند شو برو. اومدی پولو اونم هی اصرار میاد نه آقا این حرفا چیه، بنی مروان کیان، اینا که باید قیام کرد علیهشون. آقا فرمود بیا اینجا ببینم، تو ننشستی با فلانی و فلانی. این طرف برگشته بود اونجا توضیح میداد، میگفت انگار نفر سومی که بین ما بود امام جعفر صادق. منصور دوانقی هم برگشت گفتش که آره اینا همیشه بینشون بنی هاشم یه نفر هست که علم غیب هم داره. بعد اون طرف دیگه بعدن شیعه شد، این معجزه رو از حضرت دید. ولی از فرصتها بیگدار هم به آب نمیزدن که بخوان استفاده بکنن. بعضی از قیام ها زمان ائمه هدا امام پنجم و امام ششم ما رخ داده که از فرصت ها بد استفاده کردن، اهل بیت بعضن نهی کردن. اینجوری بیگدار به آب زدن که نمیشه، که شما باید با تدبیر عمل کنی، با دقت عمل بکنی. و شما میبینید حضرت امام رضوان الله تعالی علیه از چیزی که موجوده، از چیزی که مقدوره استفاده کردن و بالاخره یه کار با عظمتی رو راه انداختن و بعدش هم مقام معظم رهبری. اصلا شیوهشون همینه. آقا الان از امکاناتمون بیاد حرف بزنیم، از فرصتهامون بیاد صحبت بکنیم. یه بار نشسته بودیم با جمعی از دوستان، حالت هیئت اندیشه ورزی بود، بارش افکار بود، اونجا بحث شد سر این جدول SWOT که مشهور شده برای برنامه‌ریزی راهبردی، تهدیدها، فرصتها، نقاط قوت و ضعف، تهدیدها و فرصتها، این چهار تا رو بشینیم برشمریم. همون اول جلسه من عرض کردم که ببینید بیاد فرصت کنیم، ما چند تا تهدید داریم، چند تا فرصت داریم، چند تا نقطه قوت داریم، چند تا نقطه ضعف داریم. آقا نقاط ضعفمون زیاده، آقا تهدیدامون زیاده. بنده عرض میکردم با رفقا که شما بیاد بشمرید، بنده به شما قول میدم فرصتهامون به صورت غیر قابل مقایسه‌ای بیشتر از نقاط قوت، نقاط ضعف و تهدیدهاست. اصلا ما کم تهدید میشیم، تهدیدهای اقتصادی، امنیتی، تهدیدهای منطقه‌ای، تهدیدهای فرهنگی، در زمینه حجاب، در زمینه چی؟ تهدیدها تو زمینه آسیب‌های اجتماعی. شما همه رو بشمار، بعد حالا بیا فرصت‌ها رو بشماریم. حتی نقاط قوتمون ممکنه زیاد نباشه، ولی نقاط فرصتمون خیلی زیاده. چجور؟ دشمن به ما فرصت میده، دشمن برای ما فرصت ایجاد میکنه، دشمن داره برای ما فرصت ایجاد میکنه. و ما به شما عرض میکنم ما از 90% فرصت‌هامون استفاده نمیکنیم. اینقدر فرصت داریم استفاده نمی‌کنیم. این داعشی‌ها تهدید بودن، ولی وقتی آدم میتونه تهدید رو تبدیل کنه به فرصت، چه فرصت عالی بودن برای روشن کردن خیلی از حقایق عالم. یه بار به یه جمعی از دوستان عرض کردم تو تهران یه نمایشگاه بزنید، نه از طرف بچه مذهبی ها، از طرف فمینیستای تهران، اینایی که خیلی دوست دارن زن غلبه کنه و نمیدونم تفکرات غربی دارن تو این زمینه. و بالاخره فمینیسم چیزیه که توی غرب دمار از روزگار خانواده در آورده. گفتم از طرف اونا به ادبیات اونها یه نمایشگاه بزنید علیه داعشی ها که با زنهای ایزدی، با زنهای
نمیدونم مسلمان و غیر مسلمان چگونه برخورد کردن تو عراق و شام، برد فروشی را انداختن. بگید آقا ما نه مسلمونیم نه حتی بحث ایرانیت مطرحه، یه نگاه جهانی به زن هست، حق زن پایمال شده. کی حق زن رو بیشتر پایمال کرده؟ این داعشی ها که توی این قرنهای جدید زن رو به بر 10 دلار، زنی 10 دلار میفروشن. و زشت‌ترین برخوردهایی که تو هیچ مسلک و مرامی نیست، هیچ کجای دنیا نمیپذیرن اینو. اینا به اسم دین دارن انجام میدن. نمایشگاه بزنید علیهشون افشاگری کنید، آخر نمایشگاه هم بگید که وزیر امور خارجه آمریکا که خودش یه زنه، این میگه ما با 70 کشور مذاکره کردیم تا داعش رو راه بندازیم. مردم میگن عجب این آمریکا، عجب جنایتکاریه، عجب پسته. بعد کمک‌های آمریکا به داعشی‌ها و اینا رو اسنادش رو اینور بیارید. یه فرصت خدا برای شما ایجاد کرده، آمریکا چهره واقعیش نشون. کی از این فرصت استفاده کرد؟ بابا همونایی که میگن تو حجاب تو کم کن، همونایی که این سریال ها رو تو گسترده ترین شبکه های ماهواره ای پخش میکنن و فساد رو دارن تزریق میکنن، همونا داعشی ها رو درست کردن. این تهش رو بردار رو هم وصل کن، از برخی از کشورهای همسایه نمایشگاه بذار، مردم اینا ها اینا دارن ما رو دعوت میکنن به این. ما استفاده نکردیم، همش اصرار داریم فقط هیئت را بندازیم. آقا هیئت یه مخاطبان خاصی داره، صداش به یه مخاطبان خاصی میرسه. ما که هیئتیم، ما که از هیئت تکون نمیخوریم. شما هیئت برگزار کنید یا برگزار نکنید، ما هیئتیم، ما سینه زنیم، ما روزه خونیم، کار دیگه ازمون بر نمیاد. ولی کار فقط این نیست. چند نفر میان هیئت؟ تهران چند نفر هیئتی داره؟ از فرصت ها چرا استفاده نمی کنید؟ فراوان فرصت انقدر زیاده، کسی نیست واقعا ازش استفاده بکنه. و این شیوه اهل بیت نبود. اهل بیت در یک نگاه، وقتی آدم نگاه میکنه میبینه اصلا تو زندگی اولیاء خدا همشون این بوده، از فرصت ها چجوری استفاده کرد. آقا امام رضا علیه السلام به ولایت عهدی دعوت شدن، آقا نپذیرفتن، اجبار کردن، واقعا دست خودتون نیست، این غلامای مست لایعقل ببین همینجا تو مدینه شما رو میکشن، کفر ما رو در نیارید. اونجوری گفتن به امام، تهدید کردن. آقا فرمود خب میپذیرم. بلا فاصله که پذیرفتن، شروع کردن از فرصت ها استفاده کردن، از فرصت راه. گفتن حضرت رو از راهی که شیعیان هستن نبرید، از یه جای دیگه. خب باش، از اونجا استفاده میکن. بعد اومدن اونجا، از هر فرصتی که میشد، نماز عید فطر، آقا نمیشه شما باید برگردید، باشه یه فرصت دیگه استفاده میکنم. خستگی نمیدیدن اصلا. انگار امام جواد علیه السلام یه جور، امام هادی علیه السلام یه جور، امام حسن عسکری علیه السلام یه جور، چجوری از فرصتها استفاده میکردن برای اینکه کار حق رو پیش ببرن. آدم تاریخو که نگاه میکنه احساسش اینه، ائمه هدا علیهم السلام 24 ساعت نگاه میکردن به فرصتها. بله در طول روز شاید یکی دو بار به تهدیدها هم نگاه میکردن و براش برنامه‌ریزی میکردن، یکی دو بار هم به نقاط ضعف و نقاط قوت نگاه میکردن، دو بهره برداری میکردن، بقیهش فرصتها. فرصتها رو ببین. بعد امام حسن عسکری علیه السلام آخرین توصیه‌هاشون به شیعیان همین بود که هر دلی رو برید به سمت ما جذب کنید و به هیچ وجه هیچ کسی رو نرنجونید از ما. یعنی بازم دوباره معنای دیگری از همون، از همه فرصت ها باید استفاده کرد. ما الان 24 ساعته از فرصت ها استفاده بکنیم کم میاریم وقت. خدا شاد هممون، تک تکمون، اصلا هیچ ربطی هم نداره کدوممون مال چه شغلی باشیم. دوباره بعد از جلسه دوستان نپرسن که حالا ما چی کار کنیم الان؟ من فلان شغل رو دارم، فلان فعالیت رو دارم، حالا چی کار؟ برو بگرد پیدا کن، حتما پیدا میکنی. خدا به تعداد تک تک شما 1000 برابر وقتی که میتونی بگذاری، انرژی که داری، فرصتی که استفاده میکنی، فرصت و امکانات داده برای استفاده کردن. برو پیدا کن، خدا توفیقشو بده، یه دفعه یه کارهایی ازت سر میزنه. دیگه فرقی نمیکنه راننده تاکسی باشی، دانشجو باشی، طلبه باشی. عجیبه، مخصوصا که واقعا بنده دارم یکی از علائم آخر الزمان رو این میبینم که فرصت ها رو خدا خیلی فراوان تر کرده، محدود نکرده. چه فرصت هایی رو ما میسوزونیم، از دست میدیم. فقط فرصت. ائمه هدا علیهم السلام به فرصتها هوشمندانه نگاه میکردن و یه دونش رو از دست نمیدادن. با بی امکاناتی، با نهایت محدودیتی که داشتن چیکار کردن؟ برید ببینید چه بنای عظیمی رو درست کردن. راحت ما میگیم امام صادق علیه السلام 4000 تا شاگرد در حد فقیه داشته موقع شهادتش. 4000 تا، 4000 تا نسبت جمعیتیش الان با طلبه ها و فقه های ما بخوای در نظر بگیری شاید 10 برابر باشه. شما فکر کن الان ما چند هزار تا طلبه داریم. با این قدرت، با این قدرت اسلام و مسلمین، با این قدرت حوزه و مرجعیت، نسبت جمعیت بخوایم در نظر بگیریم خیلی کمتر از زمان امام صادقه. خیلی عجیبه واقعا. ما ها مثلا فکر میکنیم یه روحانی امام جماعتیه توی مسجدی، بالاخره اونجا 20-30 نفر که پیرمردای محل وقت دارن و کارشون آزاده، کاری ندارن جز اینکه برن مسجد. جای دیگه هم نیست جز اینکه برن مسجد. صبح هم رفته بودن پارک، بعد از ظهرم مهمونی رفته بودن دم مغازه رفیقشون، رفته بودن دیگه شب، جایی ندارن جز اینکه برن مسجد. اومدن مسجد، خب الحمدلله یه 20 نفر اینجا جمع هست و یه دو نفر هم که مؤمن پیدا میشن و اینا اضافه میشن و یه دو نفر هم حالا گاهی فعالیتی بکنه، سلام علیکی بکنه، اونجوری جذب کنه و بله بالاخره مسجد رو اداره میکنه. امام صادق علیه السلام فرصتشون اینجوری بود؟ اینقدر فرصت داشتن؟ با چه زجری ارتباط با یه نفر گاهی میگرفتن؟ یه بار یکی از دوستانشون رو میخواستن حفظ کنن از دشمنان، پیغام فرستادن که فلانی تواضع باید بکنه. یه فرد ثروتمند و متمولی بود، این شنید پیغام رو و آقا فرمودن رفت یه مقدار خرمای گندیده برداشت جلوی مسجد پیامبر تو شهر، جلوی مسجد تو شهر خودش کنار بازار شروع کرد خرما فروختن، تمام فامیل ریختن، آبرو ما رو بردی، تو بزرگ ما بودی، تاجر. و برید کنار، آقام دستور داده، همه گفتن این خل دیگه. دشمن هم گفتن نبا با این عقلش کمه، مثل این که زد روزها. گفت من آقا فرموده تواضع کن. من چجوری تواضع کنم؟ خورما گندیده بفروشم، هیچ کم نخره این آقا. ای خدا به ما توفیق بهره برداری از فرصتها رو عنایت بفرما. و چقدر ما فرصت ریخته رو زمین برامون. دیگه در این باره صحبت نکنیم. ببرمتون کربلا به یاد امام صادق علیه السلام باشیم، هدیه به ایشون بدیم و شروع کنیم روزه خوندن. روزه خوندن و پرداختن به جزئیات مصائب اهل بیت عصمت و طهارت رو امام صادق علیه السلام به ما یاد دادن. بیشترین امامی که توصیه به روزه خواندن داشتن امام صادق علیه السلام بودن. چه جوری؟ یعنی با هر کسی چه جوری حرف می‌زدن عجیبه. می‌اومدن به امام صادق علیه السلام می‌گفتن که آه ثواب زیارت قبر جد شما ابا عبدالله الحسین شنیدیم زیاده، یک کمی از ثوابش برای ما بگید. بعد ایشون به جای اینکه بفرمان ثواب زیارت قبر ابا عبدالله الحسین اینقدره، گاهی اینجوری جواب می‌دادن. می‌فرمودن ثواب پیاده رفتن به سمت کربلا یا ابا عبدالله حسین هر قدمش اینقدره. آقا ما پیادهشو نپرسیدیم، کلا ثواب پرسیدیم. آقا یه دونه پیاده روی هم فرصت استفاده می‌کرد اونجا اضافه می‌کرد. حالا تو نپرسیدی، به ذهنت نرسید، من همین الان بهت بگم. کسی اهل بصره بود، اومده بود گفت آقا من اهل بصرم و خدمت حضرت رسید. حضرت فرمود خب شما بصره هستید، کربلا میرید زیارت؟ گفت آقا گاهی میرم ولی زیاد نمیتونم برم. آقا فرمود چرا نمیری؟ گفت خطر جانی برام داره، ناسبی ها. حضرت فرمودن باش، حالا به یاد حسین ما میفتی؟ گفت بله آقا، زیاد میشه که به یاد ابا عبدالله حسین میفته. حالا آقا رها نمیکنه. آقا میفرمودن جزئیات مصائب حسین ما رو به یادت میاری؟ یعنی روزه برای خودت میخونی، چیزی که ما میگیم روزه، ذکر مصیبت. گفت آقا آره آقا جون همین کارو میکنه. بعد فرمود گریه هم میکنی برای حسین ما وقتی جزئیات مصائبش رو به یاد میاری؟ دونه دونه داره یاد میده حضرت. گفت آقا اینقدر حالم منقلب میشه گریه میکنم، خانوادم میفهمن من باز یاد ابا عبدالله الحسین افتادم. امام صادق شروع کرد گریه کردن. بعد فرمود که خدا رحمت بکنه چشمهای تو رو که برای حسین ما عشق میرسی. و بزرگترین فرصت ما دوستان من حسینه، حسین. و اخیراً امام حسین یه پرده جدید نشون داده، بزرگترین فرصت حسینی اربعینه، استفاده کنی. همین هفته گذشته بود حرکت ابا عبدالله الحسین به سمت مکه، که دیگه رفت مکه که این مسافرت با عظمت رو شروع کنه و از اونجا به سوی کربلا. چقدر کم استفاده میکنیم. یه روزی هست در ایام ذی‌القعده به نام یوم الترویه. ببینید هیئتیات چقدر استفاده نمیکنن از این روز. وای چه روزی خدای من. خواهش میکنم از کاروانهای کربلا یوم الترویه ثبت نام کنن، مردم رو جمع کنن بگن یوم الترویه ثبت نام اربعین کربلا، اصلا جلسه بگیرن، روزه بگیرن، فرصت دیگه. ببینید از قطره قطره خون ابا عبدالله الحسین که با عظمت تر از اینه که ما بخوایم به زبان جاری کنیم، لحظه لحظه حسین باید استفاده کرد. یوم الترویه ذی‌القعده نزدیک میاد، از الان شما آماده باشید مراسم بگیرید، اسم بزنید در و دیوار. خیلی ها نمیدونن، بذار بدونن یوم الترویه دیگه چیه. روزه گرفتن، روزه یوم الترویه. یوم الترویه یه روز قبل از روز عرفه است، درسته؟ روزیه که حاجیا باروبونه خودشون رو جمع میکنن، آب جمع میکنن، میخوایم از مکه بریم عرفات و عملیات حج میخواد آغاز بشه. اصل عملیات حج از اون زمان آغاز میشه. وقت حاجی ها شروع کردن به سمت عرفات رفتن، حسین فاطمه صدا زد عباسم بنی هاشم رو جمع کن، ما از مکه خارج میشیم. حج رو بدل به عمره کردن، به یوم الترویه محمل ببستن، خواتین اندران محمل نشستن، حرم را از حرم کردن بیرون. مردم دیدن آقا داره میره دیگه، نمیاد عرفات. کسی با این گریه کنه عرفه کاری نداشت، رفتن سراغ حج، تنهاش گذاشتن. اولین مکان موقعیت قربت ابا عبدالله الحسین این گریه نداره. قدیمی ها شعر میگفتن، روزه میخوندن، از دست میدیم. چرا از دست بدیم؟ حرکت به سوی کربلای ابا عبدالله الحسین یوم الترویه آغاز شد. حالا نقلیه تو اونجا، شاید یکی دو روز قبلش یه نقلی هست که ابوالفضل العباس یه سخنرانی قرائی کرد، صدای خودشو به همه رسون، الهی فدای نفست، که هیچ کس حرفشو قبول نکرد. حرکت کردن. البته ما روزخونها، گریه کنها رو میبینیم که از خیلی فرصت ها استفاده میکنن. از یه قطره خون علی اصغر ابا عبدالله الحسین کسی نگذشته، از یه تازیانه که بچه های حسین خورده باشن کسی نگذشته، آفرین به این گریه کنم، از یک گوشه خرابه کسی نگذشته، آفرین، از یکی از ضرباتی که هزاران ضربه به علی اکبرش خورده کسی نگذشته، آفرین. اینا خیلی عالیه، اینا خیلی زیباست، ولی امام حسین هنوز فرصت‌های زیادی داره و کم نیست فرصت‌های حسین. خیلی این فرصت رو استفاده کنید، بشینید فکر کنید چجوری دیگه میتونید از امام حسین استفاده کنید. یه بار ما اون زمانی که میرفتیم تو شهرها، تازه رزمندگان داشت راه میافتاد، من تو هر شهری میرفتم میگفتم خب اینا که بچه مذهبی ها جمع شدن، بچه غیر مذهبی ها کجا جمع میشن؟ میگفتن ما دیگه نمیدونیم. گفتم چند تاتون برید که از اونا میشناسید یه جایی هم جلسه بگیرید، غیر مذهبی ها رو جمع کنید، من میام براشون صحبت میکنم. میگفتن آقا اصلا غیر مذهبی ها بفهمن تو میای اصلا نمیان. میگفتم حالا جمع کنید بعضیشون میان، جلسه رو یه جوری بگیرید، چهره به چهره چند صد نفر می آوردن تو آمفی‌تئاتر، یکی از یکی ظاهراشون ناجورتر. خب یه جلسه هم ما برای اونا داشتیم، یا حتی دو سه جلسه. میگفتم آقا اونجا چای ندید، نصف کافه بدید، نمیدونم اسپم دود نکنید، شاید این بوها خوششون نیاد. آخرش هم میدیدی روزه، حالا شاید هم گریه کنن، از ما که بهتر بودن یقینا. از فرصت استفاده کنید. دو سه تا شهر این کارو کردیم، بعضی از شهرها هنوز ادامه داره حرکتاشون. اصرار تو جلسه، حالا ایام مناسبت‌های محرم و ماه صفر بود، اصرار داشت چرا باید عرق خوردن آخه حرام باشه، این فایده ها رو داره. او جلسه ای میشد از اون ور افتاده بودن، ولی فرصته. میگفتیم امام حسین بالاخره یه کاری میکنه، آخرش یه قضای امام حسین میدیم دیگه، حالا بقیهش به ما ربطی نده، تو بیارش در خونه امام حسین. فرصت اربعین در پیشه و این فرصت رو امام حسین به ما داده دیگه. چه فرصتی! لا اله الا الله. یکی از روزه های هولناک در مسیر اربعین روزه ابوالفضل العباس قمر بنی هاشم، چون شما میتونی قدم به قدم بگی یا عباس، اگه تو بودی بچه ها اینجا تازیانه نمیخورد، اگه تو بودی حرم رو اینجوری بی معجر تو بیابونه ها نامحرمان نمی کشید. اصلا شنیده میشه این زبان حال تو راه. خود ابوالفضل العباس چه فرصتیه واقعا، از کنار ابوالفضل العباس عبور نکنید. من تصورم اینه کربلا رفتید حاجتاتون رو از ابوالفضل العباس بگیرید، رفتید حرم حسین دیگه فقط حسین حسین کنید. میترسم حرم امام حسین حاجت بخوای یه دفعه ابوالفضل العباس بیاد بفرماد مگه من نبودم اونجا به من میگفتی؟ خود یا ابوالفضل العباس امشب میخوام همه عزادارای امام صادق رو بیارم در خونه، جوابشون رو امشب بده. هر کسی فرصتی پیدا کرده برای خدمت به اهل بیت از عباس گرفته. عباس بود که بالاترین فرصت رو پیدا کرد، عالی ترین استفاده رو کرد، انقدر خدمت کرد که وقتی رو زمین افتاد امام حسین رسما اعلام کرد شکست خوردم، صدا زد الان انکسر زهری، الان عباس پهلوم شکست، الان بیچاره شدم عباس، الان امیدم ناامید شد. الا لعنت الله علی القوم الضالین.
بیان معنوی نقطه آی آر.